السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما امروز به دنبال مباحثی که تا به حال داشتیم در زمینه تصرف که سومین قسمت از مباحث عمده اقتصاد بود، دو وجه دیگر تصرف رو روش صحبت میکنیم. یکی تصرف به اعتبار خلق هست و یکی تصرف به اعتبار خدا. در دنباله بحثی که ما در زمینه تصرف داشتیم، فقط جهت یادآوری عرض میکنم، ما گفتیم که بعد از این که تملک ملک برای مالک احراز شد، حالا با این ملک سه کار میتونه بکنه. یکی این که برای خودش و به اعتبار خودش در ملک تصرف بکنه که طبقه بندی کردیم، گفتیم مصرف است، پس اندازه و سرمایه گذاری عمدتاً. یکی به اعتبار خلق بدون این که لزوماً هدف خدایی داشته باشه، و دیگری تصرف در مال است با نیت خدایی و قصد قربت. قسمت اول از انواع تصرف رو در جلسه گذشته مطرح کردیم، حالا دو قسمت دیگر رو انشاءالله به صورت خیلی مجمل و فهرست‌وار عرض می‌کنم. مسئله که امروز به خصوص ما داریم عمدتاً در زمینه اسلام هست و آن هم حقوق اسلام، و شاید وجه حقوقی قضیه بیشتر از وجه اقتصادیش باشه. چرا؟ برای اینکه ما اگر خاطرتون باشه در رابطه با لیبرالیسم گفتیم که مالکیت اونجا خصوصی است، و وقتی مالکیت خصوصی و مطلقاً در اختیار فرد قرار گرفت، تصرف در این ملک هم به طور نامحدود آزاد است و دیگه شکل و شمایلش هرچه خود مالکی میکنه میشود. ولی در رابطه با مارکسیسم درست نقطه مقابله، مالکیت خصوصی مطرح نیست، به تصرف خصوصی مصداق مشخصی ندارد و اصولاً شرح و بستی نداره، به هر کسی بر اساس نیازش میدن، بیش از نیاز چیزی به کسی نمیدن که در انواع مختلف تصرف ما بخوایم بحث بکنیم. و تصرف‌های دیگر هم عمدتاً در اختیار دولت است و اون هم باز مصداق توصیف و تقسیم بندی خاصی نداره. لذاست که ما به این دو دلیل امروز بیشتر کارمون متمرکز می شود روی تصرف به اعتبار خلق و به اعتبار خدا در اقتصاد اسلام. همونطور که قبلا عرض کردم، این مسئله است که بیشتر بچه حقوقی داره تا بچه اقتصادی، ولی به عنوان این مکمل مباحث ما و برای اینکه مجموعه که ما شروع کردیم تقریبا جامع باشه، این وجود رو من فهرست‌وار خدمتتون عرض می کنم. مطالب برداشت هایی که مستقیما از رساله امام خمینی شده و ریز احکام و احکام دقیق این مباحث هم در اون رساله هست، منتها ما فقط یک تقسیم بندی و طبقه بندی کردیم و احکام مهم رو یادآوری کردیم به عنوان یک جزئی از اقتصاد، اونها رو مطرح کردیم. اما چند قسمتی که مربوط می شود به تصرف به اعتبار خلق عبارت است از هبه، اعراض، مهریه، نفقه واجبه و ارث، که یکی یکی من توضیحات خدمتون عرض کنم. اول تعریف هبه به صورت بسیار خلاصه گفته شده دادن مال خود به دیگری، یعنی اولا باید محرز باشد که مال خود این شخص است و بعد هم دیگری که طرف این هبه هست از شرایطی که معمولا در عقود در اسلام وجود داره برخوردار باشه، همون عاقل باشد، بالغ باشد و بقیه قضایه. اما انواعی که هبه دارد که یه مقدار مهمه برای ما، این که هبه ممکن است معوضه باشه یا غیر معوضه. هبه معوضه اینه که متقابلا هم هبه ای انجام بشود، غیر معوضه این که تقابل عوضی نداره. احکام مهمی که ما در این رابطه داریم شاید بشود در همین چند حکم ذکر کرد. یکی این که اولا هبه مصداقش جنسه، یعنی روی این فقط هبه صدق میکنه و نه روی منفعت. و دیگر این که هبه به اعتبار تفویض و ارائه قطعیت پیدا میکنه، یعنی صرف گفتن و تعهد عمل هبه رو کامل نمیکنه. هبه باید عملا اون مورد تعدیه بشه و لذاست که تا قبل از تعدیه اصلا هبه مصداق نداره و لذا حتی مسئله فسخ هم موردی پیدا نمی کن. و بعد دیگر این که برای هبه دهنده امکان تصرف وجود داشته باشه و برای هبه گیرنده هم امکان تملک، یعنی شرایط تصرف داشته باشه، ممنوع تصرف نباشه. اون پنج موردی که از ممنوع تصرف قبلا گفته شد اینجا نباشد. و طرف گیرنده هم باید قابلیت تملک و مالک شدن رو داشته باشه. و بعد یه نکته‌ای که تقریبا مهمه به خاطر داشته باشیم این که هبه به طور کلی قابل فسخ است، یعنی هبه بعد از اینکه انجام شد میشود فسخ کرد، میشود پس گرفت، مگر در این سه مورد. یک مورد به طور کلی هبه معوضه. هبه معوضه هم از اینکه عوض پرداخت شده باشد یا نشده باشد، مادام که قبول شده باشد که هبه معوضه هست، اون طرف نمیتونه فسخ بکنه مگر با ترازی، که ترازی خودش بچه دیگر حقوقی است. اما در مورد هبه غیر معوضه دو مورد هست برای عدم امکان فسخ. یکی این که طرف فوت شده باشه، دومی که مورد مفقود شده باشه، تمام شده باشه، اون مورد هبه دیگه وجود نداشته باشه. این یک کلیتی در رابطه با هبه که همونطور که عرض کردم شما ریز احکامش رو و تفصیلش رو منقول و معقول بهتر از بنده میدونید. ما فقط از نظر جامعیت مطالب ناچارن وقت شما رو مجبوریم یک ساعتی بگیم. مسئله دیگر در انواع تصرف مسئله اعراضه. شخص میتواند در از مال خودش اعراض بکنه، روی بگردونه، مالش رو رها بکنه، یکی از انواع تصرفه. منتها نکاتی رو من در اینجا فکر میکنم یادآوری ضروری است. ما میدونیم که کسی حق ندارد مالش رو تلف بکنه یا به اصطلاح اکل به باطل بکنه. اعراض وجه دیگری دارد. یه وقتی که شخص از مالی که استفاده کرده دیگه احتیاجی بهش نداره، رهاش میکنه که دیگری استفاده بکنه. فرضاً روزنامه ایست خونده، دیگه احتیاجی نداره، میذاره کنار خیابون دیگری بخونه. یا بعضن شاید دیده باشید در اینجا در قم قبلا که شاید حالا همینطور باشه، گندم و جو غیرو گرون بود، بعضی ها تمکن اداره این مثلا اولاغشون رو نداشت، اینه که رهاش میکردن در رودخونه، اولاغ رو از بین نمی بردن، به اصطلاح سرشون نمی بریدن ولی رهاش میکردن. و بعضی ها هم وقتی که متقابلا براشون محرز میشد که این مال مورد اعراض مالکش قرار گرفته، میتونستن تملک بکنن. یعنی اگر قرائن و امارات دال بر این باشد که مال مورد اعراض صاحبش قرار گرفته، شخص میتواند اون رو تملک بکنه. این هم مسئله اعراض. بچه دیگری که ما در اقتصاد داریم که نوعی تصرف در مال هست به صورت واجب، مسئله مهریه است. در عقد ازدواج شرط مهریه از ارکان عقد. حالا اگر عقد دائم باشد این مهریه رو می شود بعدن هم تعیین کرد و به هر جهت این دل مطالبه بایستی که به زن پرداخت بشه. اگر عقد موقت باشد، مبلغ مهریه حتما باید به هنگام عقد تعیین شده باشه، حتی اگر تعدیه نشده باشه. این مسئله هم بازی که از انواع تصرف های خود به خودی است که ضمن عقد دیگری به وجود میاد. مسئله دیگر هم که باز در همین رابطه مسئله است، مسئله نفقه است. در عقد دائم به مجرد انعقاد عقد نفقه همسر حتی اگر متمول و متمکن باشد، نفقه زن واجب است و بر عهده مرد. و این مسئله باز یکی از انواع تصرفات اجباری است که مرد باید در مال خودش تصرف کند و به نفع زن نفقه بپردازد. انواعش رو گفتیم. البته غیر از همسر بعضی موارد نفقه های واجب هم وجود دارد که از جمله فرزندان زیر سنین بلوغ هستند. مسئله مهمتری که در این رابطه مطرح می شود مسئله ارث. ارث یک وجه بسیار جالب اقتصاد اسلامی است که در اقتصادهای دیگر یا وجود ندارد یا به این تفصیل نیست و یا به این کیفیت مطرح نیست. در لیبرالیسم یکی از ویژگی های موجود در ارث همینه که طرف می تواند به هر طریقی و به هر کسی و هر چیزی مال خودش رو به اصطلاح وصیت کند و ارث بگذارد و بقیه قضایا، که گاهی اوقات این مسئله یک صورت مستهجنی هم به خودش می گیره. مثلا اگر طرف صاحب سگی باشد و فرزند و همسری نداشته باشه، مال این به سگ تعلق میگیره، یعنی سگ هم ورثه بر این طرف میشود. ولی در اقتصاد اسلام مثل بقیه قسمت ها این مسئله هم از نظر معنوی در سطح والا و بالای قرار داره و هم از نظر حقوقی بسیار مشخص و مبسوط گفته شده. یکی از جمله معدود مواردی که در اسلام نه تنها در قرآن اصولش گفته شده بلکه فروع اجرایش هم گفته شده ارثه، که تمام احکامش به صورت بسیار مبسوط و با فرمولهای بسیار حساب شده ریاضی گفته شده. شاید مورد دیگری هم به ذهن برسد که یه چنین خاصیتی رو داشته باشد. کسی به یاد داره موردی که نه تنها اصول بلکه فروع اجرایش رو هم قرآن گفته؟ یعنی موردی که نه تنها، چون معمولا در قرآن اصول احکام گفته شده و کمتر فروع مطرح شده، چرا که فروع بر اساس شرایط زمان و مکان ممکن است که شکل‌های اجرایی مختلفی به خودش بگیره، ولی از جمله مواردی که فروع هم گفته شده و مستمر رفت در تاریخ، یکیش ارث، که این فرمول ارث از همون سر اسلام هست الالعبد و در قرآن گفته شد. یه مورد دیگر هم به نظر من میرسد که فروعش باز گفته شده و اون مسئله حجابه. حجاب غیر از این که اصلش گفته شده، اون فرعش و شکل اجرایی قضیه هم به نوعی مبسوط و معین گفته شده من فکر میکنم. و اینها از قلیل مواردی هست و من این رو به این اعتبار عرض کردم که چقدر اهمیت دارد و این دو مورد مواردی نیستش که دیگه حتی روش بشود اجتهاد کرد، مواردی که دیگه فروعش مشخص شده است. و به طب حالا در اون مواردی که مثل حجاب که این ملی‌گراها مطرح کردن، اصلا این از اون احکامش که دیگه به قول معروف مولا دردش نمیره و این آقایون عجیب جاهل بودن نسبت به احکام. هر شبت که در رابطه با ارث این نکته رو ما داریم که تنها مورد انتقال خود به خودی مالکیت ارث، یعنی تمام انتقال ها خود به خود نیست، فقط در مورد ارث مالکیت به طور خود به خودی انتقال پیدا می کنه. یک نکته هم در رابطه با ارث گفته می شود که بعضن به علت عدم شناخت نسبت به اسلام و انسان در اسلام مطرح می کنند که میگن که ارث ایجاد تبعیض می کند و ایجاد اختلاف طبقاتی می کنه. طرف خودش کار کرده خیلی خوب، ولی فرزند این طرف چه کار کرده که حالا صاحب این اندازه از مال بشه؟ این یه سوالی است که شاید مطرح شده باشد توسط بعضی ها. این مسئله رو ما قبلا جواب دادیم در بحث مالکیت. به صورت مجمل من اینجا عرض میکنم در رابطه با ارث، ما میدانیم که انسان در اسلام یک حلقه است از زنجیر به تاریخ این انسان و جامعه انسانیت، یعنی انسان دو وجه دیگر دارد، طول و عرض. یعنی هر کدوم از ما یک عرضی داریم به اسم جامعه، یک طولی داریم به اسم تاریخ، و ما حلقه‌ای هستیم در این چهار راه. همانطور که از مزایای جامعه و تاریخ برخوردار میشیم، از مزارش هم به اصطلاح تعهد و تقبل میکنیم و یک تقابل عملیاتی است و این تأمین اجتماعی است که در اسلام وجود دارد. حالا بحث امروز شاید فرصت نباشه روی زمینه بیشتر ما صحبت بکنیم. این است که طرف ضمن این که خیلی مسئولیت ها رو قبول میکند، از مزایایی هم از نظر مادی که ارث است برخوردار میشه. این یک طرف قضیه. و طرف دیگر این که ما اگر که ارزش مالی رو برای مالکش قائل هستیم، این مالک که بدون سر و ته نیست، این مالک یکی از مواردی که دلش میخواد و به طور غریزی و فطری این خواستن وجود دارد اینه که این مالش بعد از او به فرزندانش، به نزدیکانش، به ارث برسه. و اگر ما شخصی رو مالکیتش رو محرز میدونیم، یکی از موارد اعمال حق مالکیت اصلا ارث، که این به صورت خود به خود انجام میشه. اما انواع طبقاتی که ارث بر هستن که میگم این وجه حقوقش بیشتر هست، سه طبقه هستن که به ترتیب طبقات اول، دوم و سوم نامیده شده، که مادام که یک نفر در طبقه اول وجود دارد به طبقه دوم ارث رسیده نمی شود، و به همین ترتیب اگر در طبقه دوم باز یک نفر باشد به طبقه سوم. اینها رو در رساله عملیه مفصل و به صورت مبسوط نوشتن و دیگر توضیحی من ندارم بدم. منتها دو نکته در رابطه با ارث از نظر اقتصادی و اجتماعی جالب توجه بود که من اینجا یادداشت کردم. یکی این که سهم مرد بله میگم اینا سه طبقه اون گفته میشود، بعد مسئله مرد و زن هست، بعد مسئله ارث بدون وارث هستش الی آخر، ولی که میگم حالا اون احکام ریزش رو ما ورودی درش نمی کنیم، اینا وجوهش به رساله عمل. دو نکته در رابطه با اقتصاد در اینجا مطرح هست. یکی این که چرا سهم مرد دو برابر زنه. ما در تمام مواردی که در هر یک از طبقات نگاه کنیم، زنها و مردها که در اون طبقه قرار گرفتند، سهم زن نصف مرده یا سهم مرد دو برابر. این دو تا دلیل براش آوردن. البته ما مهمترین دلیل اون که خدا گفته لرجاله نصیبون لذکره نصیبون و مثل حد الانسین، یک چنگی این مهمترین دلیل ماست. ولی این دلیل معقوله. اگر معقول هم بخواین، دو تا دلیل معقول تا حالا ذکر شده که میخواد من عرض بکنم خدمتتون. یکی مسئله که ما قبلا گفتیم، اصولا در جامعه یه خانواده تکفل و تعهد مالی خانواده با مرد، نفقه زن حتی اگر متمول و متملک هم باشد باز با مرد. این یک، مسئولیت های مالی و پرداخت ها با و دومین مسئله دیگر مسئله است که ما میدانیم از نظر عاطفی و این مسئله محرز است که زن مدیریت اقتصادی به اندازه مرد نداره و این اموال به اعتبار جامعه نمیشود تماما در اختیارش قرار بگیره و این هم یکی از مسائلی است که هم ما در قرآن داریم هم در نهج البلاغه خطبه 47 حضرت علی اشاره دارد به این قضیه. این دو دلیلی که به صورت معقول آوردن میگم، منتها ما بدون اینکه حتی نگران این دلایل باشیم به صورت منقول و صریح قرآن داریم و محکمترین دلیل برای ما همان است. مسئله دیگر که ما داریم در قسمت تصرف‌هایی است که با نیت خدایی قربتاً الالله انجام می شود در مال، که اون باز در 3-4 دسته ما طبقه بندی کردیم. مهمترینش و یکی از اونها اون وقف. وقف رو طبق تعریفی که معمولاً می کنند متوقف کردن مالکیت است به منظور استفاده اون در راه خدا، یعنی مالکیت خصوصی متوقف می شود و مالکیت عمومی پیدا می کند به خاطر خدا با نیت قرب. اما انواعی دارد، یکی به اعتبار مورد وقفه، یکی به اعتبار افرادی که وقف برای اونها انجام می شود. به اعتبار مورد یا وقف وقف عینه، عین یک شیئی وقف می شود، خانه ای مدرسه ای وقف میشه. یه وقتی که وقف به اعتبار منفعت، که منفعت یک مؤسسه یک موردی، که این وقت مورد دوم رو اصطلاحاً واگذاری در رساله ها ازش اسم میبرند، یا لاغم در رساله امام تحت عنوان واگذاری هست وقف منفعت. وقف دیگری هم یا تقسیم بندی هم که به اعتبار استفاده کننده ها هست، یکی اون که وقف ممکن است عام باشد، برای عموم باشه، مثلا سقاخونه رو دایر بکند که هر تشنکامی از اینجا سیراب بشه، یا این که وقف خاص باشد که افراد مشخصی استفاده بکنند، طبقه معینی استفاده بکنند. کتابخانه است که فقط مثلا روحانیون حوزه علمیه میتونن استفاده کنن، دانشجو و دانش آموز دبیرستان و غیره این امکان رو ندارن. اما چند تا نکته مهم در رابطه با این احکام وقف اینجا وجود دارد. این که وقف عام عین نظر به این که ملکی از برای عموم به اصطلاح وقف می شود، نتیجهش اینه که مالکیت خصوصی سلب میشه، به مالکیت عموم در میاد. حالا این مالکیت عموم رو تصدیش یا متولی دارد که توسط خود وقف کننده معین میشه، یا اگر که متولی معین نشود حاکم شرع تصدی میکند ادارش رو. در رابطه با وقف خاص هم یک نکته وجود دارد که اگر وقف خاص برای یک قشر منقرض شونده ای بشود، برای افراد خاصی باشد، مثلا وقف کنیم که از این لابراتوار دانش آموزان سال ششم دبیرستان فرض کنید استفاده بکنند، اینها که الان دارن درس میخونند، خب بعد از اینکه اینها کار درسشون تموم شد و فارغ التحصیل شدند، این وقف برمیگردد به صاحبش. به اصطلاح میگن وقف خاص اگر برای مورد منقرض شونده باشد منقطع است، یعنی بعد از انقراض اون مورد وقف برمیگردد به مالک یا به ورثه اگر اونها وجود مالکی وجود نداشت در اون موقع. اینم دو نکته که در رابطه با وقف است. مسئله دیگر که ما داریم مسئله انفاق یا صدقات مستحب است، که من چند نکته اینجا دارم برای یادآوری. یکی اولا تعریف انفاق. معمولا نظر لغوی انفاق یعنی پر کردن چاله چوله، و معمولا هم جمله به این صورت میاد انفاق فی سبیل الله، و از نظر تعریف هم میگن بخشش مال به مستمندان به نیت قرب. فرقی هم که با هبه دارد در همین قضیه است که هبه ممکن است طرف لزوماً مستمند نباشد، نیت الهی نباشه، ولیکن در انفاق حتما نیت الهی و مستمند بودن طرف ضروری و شرط. و انواعی دارد که ما سه نوع رو من فکر میکنم که مهمترین است که اینجا داشتم. یکی وقف ممکن است یه مستحب باشد، گفتیم به همون مستمند به صورت عادی و معمولی. گاهی اوقات وقف واجبه که من اینجا نوشتم مالی اگر گم شده باشد و شخصی این رو پیدا بکنه و نشانه ای نداشته باشه که بشه صاحبش رو پیدا کرد، در اینجا باید صدقه داده بشود و احتیاط واجب در صدقه دادن مال طبق فتوای امام. پس این یکی از موارد وجوب اصلاح صدقه است. البته ما این رو بگیم که بعضی ها خمس و زکات رو جزء صدقات واجبه میدونن، اونها موارد دیگری است که غیر از این تصرف در مال، اونها فقط اسم صدقات دارد در این رابطه، این انفاق واجبه به اصطلاح اگر بخوایم تغییر تر صحبت بکنیم، که در اون زمینه ما بعداً یک بحث در رابطه با مالیات در اسلام خواهیم داشت انشاءالله. خب مسئله دیگر وقف یا انفاق به صورت حرام که ما اونجا چی نوشتیم؟ ممکن است که انفاق حرام باشد و اون انفاق به سید هاشمی است. انفاق و صدقه مستحبه همونطور که صدقه واجبه به سید هاشمی برای غیر سید هاشمی حرام، یعنی غیر سید هاشمی نمیتواند به سید هاشمی صدقه بدهد و او هم نمیتواند بگیرد، حرام است. این هم از مورد حرام. احکام مهمی هم که در اینجا وجود دارد، من چند تا مورد رو نوشتم. یکی این که اگر مستمندی مراجعه بکند به شرط تمول و تمکن کراهت داره سوالش رو رد بکنه. دومی کراهت، کراهت سواله، اصولا سوال حتی به شرط نیاز هم خودش کراهت داره. سومین کراهت، کراهت خرید مال صدقه داده شده است، یعنی اگر کسی مطمئن بشود که مالی که طرف میخواد بفروشه صدقه است، این مکروه خریدنش. مثلا در گذشته شاید اینجور بود، شاید حالا باشه، که بعضی ها تکدی میکردن در این شهرها و نون خوش میگرفتن و بعضی ها از کارخونه ها این نونای خوش رو میخریدن، این مکروه است. حالا البته همین مورد ممکنه حرام هم باشد، چون در گذشته مثلا به خصوص این مورد اینطور بود که نونها رو فقط برای خوراک دام به کار نمی بردن، کارخونه های آبجوسازی این نونها رو می خریدن، تخمیر می کردن، به جای اون نجسی به خورد مردم می دادن. و این دیگه خود عمل اگر اون طرف می دانست که این نتیجه دارد اصلا فعل حرام است. این هم مسئله. و اصطلاح دیگه چون اون دو جا بله، و یه چیز دیگه که امام احتیاط لازم دونستن درش، حرمت سوال است برای کسی که بی‌نیازه، یعنی اگر شخصی بی‌نیاز باشد حرام است تکدی بکند و سوال بکند. این هم نکته‌ای که در این رابطه بسیار مهم. نه، همین مسئله رو اتفاقا اگر خاطرتون باشد داستان حضرت سکینه، موقعی که اسرا در کربلا برده می شدن، یک نفری اومد نونی داد گویا به این بچه و حضرت زینب فریاد زد که نه پس بده، که انفاق برای ما اصلا صدقه برای ما خانواده حرام است و اون صدقه طبعی واجبهی نبود، درست؟ یعنی اصول، مگر اینکه طرف سید هاشمی باشه خودش، اینم به علت حرمت اهل بیت هستش که حساب اونها جداست. یک چنین که به سید هاشمی
حالا ما یه رساله اینجا داریم، میشه نگاه کرد. بعدا من عرض بکنم خدمتون، تصور من اینکه در رساله امام آهان اون نظر بوده. آهان بله، ولی صدقه اصولا حرومه. هر که اصطلاح درسته، کاملا درسته. تحریر رو وسیله جلد 2 صفحه 90، دادن صدقه واجب به سید هاشمی خیلی حرام است. بله، مگر اینکه خیلی ممنون، چون من در بحث صدقه خوندم معامله صدقه واجبه رو در ذهن ما اون به اصطلاح خمس و زکات میاد، من فکر کردم اینا هست. بله، صدقه واجبه هست. مسائل دیگر که ما داریم در اینجا، یک نکته هست در رابطه با نذر و یکی هست در رابطه با وصیت. نذر رو طبق تعریف میگن التزام انجام عملی به خاطر خدا که حالا یا مشروط است یا تبرعی. مشروط این که ممکن است شرط بشود که اگر عملی انجام بشود یا مسئله‌ای به وجود بیاد، طرف این کار رو ملزم باشد انجام بده. تبرعش اینه که نه، به خاطر خدا کسی نذری میکند بدون این که متقابلا شرطی داشته باشد. نکته هایی که در این نذر وجود دارد، احکام مهمش رو من اونجاها یادداشت کردم که به اصطلاح متعلق نذر باید مفید باشه و مقدور باشه برای طرف. و دیگر این که شکستن نذر مثل خوردن روزه در ماه مبارک رمضانه، و به همون اندازه که اون روزه اگر از طریق البته با حلال افطار شده باشد کفاره داره، این هم همون کفاره افطار روزه در ماه مبارک رمضان است، با که همون یکی از اون سه مورد به اصطلاح کفاره های مخیر. مسئله مهمتر که در این رابطه باز به طور مقایسه می شود به صورت اجمال گفت، مسئله وصیت است. وصیت یکی از مواردی است که مستحب است برای انسان مسلمان، به خصوص در قرآن ذکر شده اگر که شرایط موت براش حاضر می شود وصیت کند که در راه خیر قسمتی از اموال او پرداخت شود، که بعدا احکام این است که تا یک سوم از اموالش. و انواعی دارد به صورت تملیکی، حقی، عهدی و فکی، یعنی به ترتیب اینکه قسمتی از ملک او رو واگذار کند یا قسمتی از حق او در راه خدا پرداخت شود، یا اینکه نه وصیت بکند که تعهدهایی که او داشته انجام بشه، مثل کفن و دفن و نماز و روزه واجبی که قادر نبوده انجام بدهد، یا فکیست اگر که در دینی باشد فک بشود اون دین، یا دینی به گردن او باشد از هر دو طرف. و احکام مهمی هم که در رابطه با اینجا وجود دارد اینه که وصی وجود داشته باشد حتی به صورت جنین، یعنی برای وصی موجودیت شرط و نمیشه برای وصی غایب یا مفقود وصیت کرد. و بعد این که چی دیگه نوشتیم نوشته؟ بله، امکان تجدید نظر تا قبل از فوت برای طرف وجود دارد که میتواند تبدیل بکنه، تغییر بده، یا به طور کلی اصلا منصرف بشود. این مسائل که امروز عرض کردم، همونطور که قبلا خدمتتون عرض کردم، عمدتا مسائل فقهی و بر اساس حقوق اسلامی بود که در بخش اقتصاد مطرح می شود، و ما به این طریق مباحث تصرف رو تمام می کنیم. یکی دو مبحث دیگر می ماند که به طور کلی ما یک نگاه اجمالی کرده باشیم به کلیه موارد اقتصاد، که انشاءالله در یکی دو هفته آینده توفیق باشد اون مسائل رو هم مورد بحث قرار بدهیم. خداوند ما رو موفق بکند که احکامش رو درک بکنیم و اونها رو عمل کنیم. تکبیر. برادران تشکر کنم.